فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. خب عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو گفتگو، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب. در بخش دوم تا ساعت 22 همراه شما گرامیان خواهیم بود. در این لحظه در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکمها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه عرض تبریک و شاد باش داشته باشم صمیمانه به پاس قرار گرفتن در دهه کرامت و امیدوارم که تک تک لحظات و دقایق این دهه پرفیض و نورانی بدرقه مسیر شما در حوزه طی کردن راه سعادت باشه و بتوانیم الگوپذیری خوبی از دو بزرگی که در این دهه یادگاری ماندگار رو برای ما در تقویم فرهنگیمون به ارمغان آوردند هم داشته باشیم، حضرت معصومه سلام الله علیها و همچنین شمس و شموس شاه خراسان حضرت امام رضا علیه السلام. در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استدیو، و تلاش میکنیم در قالب این بحث‌های گفتگو محور نگاهی نقادانه داشته باشیم، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از این که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار همکلامی با شما سروران عالی مقام رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشی که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی را اگر دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید، در هر فصل و فضایی که این فراغت در شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی می شود بنا به رسم و سنتی است که در قالب ویژه برنامه‌های گفتگوی فرهنگی در این دهه، دهه کرامت، با شما همراه هستیم و اختصاصی امشب بحث خدمت کریمانه، مشارکت و اقتدار مردمی رو با شما نازنینان در شرایطی به بحث می‌گذاریم که با افتخار در استودیو از دو مهمان عالی مقام میزبانی می‌کنیم، جناب حجت الاسلام المسلمین سید محسن روح الامینی، کارشناس ارشد مسائل فرهنگی و مذهبی و مدرس حوزه، و همچنین جناب آقای مرتضی طاهریان، استاد بزرگوار عزیزی که حتی در این جایگاهی که من نشستم، یعنی جایگاه رسانه، دستی گرم و سهمی بزرگ در تربیت شاگردانی مثل من داشته، مشاور اجرایی ستاد کانونهای فرهنگ هنری مساجد کشور و مسئول دبیرخانه دهه کرامت. حاج آقا روح‌الامینی، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. دهه کرامت رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. بسیار بسیار خوش سعادتیم که تشریف آوردید در گفتگوی فرهنگی.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان این برنامه و عرض تبریک دارم به مناسبت این ایام پرسرور و پرخیر و برکت و تبریک عرض میکنم خدمت همه مستمعین این برنامه، در خدمتتون هستم.
خدمت تاریخ ماست. بی نهایت سپاسگزارم. جناب طاهریان بزرگوار، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. همچنین صمیمانه ترین شاد باشم رو به خاطر قرار گرفتن در دهه کرامت. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم و همچنین تبریک خدمت جناب عالی، مردم شریف و عزیز میهن اسلامیمون، شنوندگان محترم، و آرزو میکنم به احترام این ایام روزهای بسیار خوش و بانشات رو پیش رو داشته باشن، به ویژه به میمنت و برکت ایام دهه کرامت که در آستانه ولادت حضرت امام رضا علیه السلام هم هستیم. سپاسگزارم که این فرصت رو برای بنده حقیر فراهم کردید. محضر مبارک شما بزرگواران و شنوندگان بسیار ارزشمند رادیو گفتگو باشم.
یک جهان سپاسگزارم و کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب جناب طاهریان بحث رو با سید بزرگوار حاج آقا روح‌الامینی آغاز بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهی بود. خب ناظرینان شنونده قطعا میدانند که در ایام دهه کرامت ویژه برنامه های مختلف متعددی رو مراکز، ارگان ها و سازمان های فرهنگی کشورمون برگزار میکنن که بخشی از اون به حوزه رفتارهایی است که زلفش به شکل مستقیم گره خورده با من و شما به عنوان شهروندان این میهن عزیز اسلامی و انقلابی ایران نازنین. اما پیش از اینکه بخوایم به شکل متمرکز بر مباحث این دهه، اتفاقهای مردمی اون استوار بشیم که بخشی از تیتر برنامه هم در حقیقت بهش گره خورده، کمی درباره سبقه و پیشینه همراهی مردم با این دهه حاج آقا روح‌الامینی از زبان شما بشنویم، خاصه دو الگوی بزرگواران چنان که عرض کردم، حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام، که میتوانند در مسیر پیمودن راه سعادت و بندگی برای ایرانیان دستی گرم و سهمی بالا داشته باشند. جناب روح‌الامینی در خدمتتون هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد امام رضا علیه السلام و میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها از قدیم دو مناسبت خیلی جذاب و پرزرق و برق در میان مردم کشور ما بود و برای همه مسلمین مردم عرض ارادت داشتند به این دو بزرگوار، خصوصا امام رضا علیه السلام که در آستانه میلاد این بزرگوار هستیم. عرض ارادت مردم به این امام بزرگوار منحصر در مردم شهر مشهد یا حتی کشور ایران نیست. ما در طول تاریخ داریم از تمام اطراف کشورهای اسلامی می اومدن برای عرض ارادت به ایشون، برای توسل به ایشون، حتی کسانی که خارج از مذهب تشیع بودن، ما اینو زیاد داریم نقل شده که عرض ارادت به ایشون داشتن، توسل به ایشون میکردن و حاجت میگرفتن
کاملا،
و نقلم شده، این نقل شده در کتب که در بعضی از حتی علمای بعضی از مذاهب می اومدن محضر امام رضا علیه السلام به خاطر بعضی حاجاتشون و در پاسخی که از این حاجت می گرفتن رو نقل می کردن. حتی ما داریم بعضی از شما وقتی که به این گنجینه قیمتی که در بعضی از اموال حرم وجود داره به عنوان موزه، حالا الان درست بازسازی میشه موزه، یه سری اموالی در موزه حرم هست که در دسترس عموم نیست.
بله،
داره یه موزه، تقریبا یه ساختمان مجتمع بزرگ بوده 7-8 طبقه داره الان ساخته میشه که همه این اموال در معرض نگاه مردم قرار بگیره. در بعضی از این اموال قیمتی شما وقتی تاریخچه اون مالو میبینید، مثلا یه حاکم، یه پادشاه بزرگ از یکی از کشورهای اسلامی وقتی یه گره بزرگی به کارش افتاد، مثلا توی جنگ داشت شکست می‌خورد، داشت جان خودش رو از دست میاد، اونجا در میانه جنگ نظر امام رضا علیه السلام می‌کنه، یه مال قیمتی از حکومتش رو،
بله،
و پیروز میشه و اون مال رو اهدا می‌کنه. ما از این جور چیزا خیلی داریم و سابقه ارادت به امام رضا علیه السلام و توسل به ایشون و گرفتن حاجت از ایشون یه سابقه طولانی است
کاملا،
و همه مسلمین این رو به وضوح چشیدن، چون که همین امروز هم ما این رونق رو در زیارت امام رضا علیه السلام در توسل به این بزرگوار خیلی پررنگ مشاهده میکنید.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب جامعه طاهریان بزرگوار شما رو هم با همین روی کرده سبق و سابقه، اما درباره ویژه برنامه هایی که در این دهه برگزار میشه، مسئله شکل‌گیری اصلا خدمت کریمان خطاب قرار میدم. آرام آرام به شعار اصلی، در حقیقت یکی از شعارهای اصلی روز دهه کرامت که مشارکت مردمی و اقتدار ملی هم هست خواهیم رسید. کمی درباره این سبق و سابقه ابتدا از زبان شما در مقام یک مسئول اجرایی بشنویم. هم بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردم از فرمایشات استاد ارجمند حضرت های روح الامینی و مجدداً ممنونم که این فرصت در اختیار ما قرار گرفت دقایقی رو خدمت شما باشیم و شنوندگان، و امیدوارم عرایزم همراه با فایده باشه.
بی تردید همینه،
امیدواریم به لطف خدا. خب واقع مطلب، جریان دهه کرامت همونجوری که آجاها هم فرمودن یک جریان ریشه داره، حالا فارغ از اینکه آیا عنوان این دهه دهه کرامت بوده یا دهه نور بوده یا تحت عناوین دیگر بوده. اما ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ولادت حضرت امام رضا علیه السلام موضوعیت داشته برای مردم عزیزمون در طول تاریخ، و البته به مرور زمان این دهه همراه با مناسبت‌های دیگری هم شده. ما پنجم ذی‌القعده مستحضر هستید تحت عنوان در تقویم ما روز بزرگداشت مقام حضرات امامزادگان.
بله.
علیهم السلام. روز ششم ذی‌القعده روز بزرگداشت مقام شامخ حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ.
بله.
علیه السلام. حالا واقع مطلب، دوستانی که عمدتاً تو این فضا تو این حوزه دارن کار میکنن، یه جورای دهه کرامت و دهه تکریم خاندان آقا موسی بن جعفر علیه و علیهم السلام میدانن، چون از اولاد کرام اون حضرت هستن و بسیاری از امامزادگانی که در ایران اسلامی ما این افتخار رو داریم که میزبانشون هستیم از اولاد آقا موسی بن جعفر.
بله،
هستن.
بله.
در اقصا نقاط کشور، در مناطق روستایی گرفته تا مراکز استانها و شهرها. پس بنابراین یه ویژگی دیگه هم دهه کرامت داره که عنوانن یک بار محتوایی داره، میگیم دهه کرامت، عنوان مناسبتی نداره. پس طبیعیه که در این دهه موضوعاتی که برگرفته شده از کرامت بیشتر مورد توجه قرار بگیره، و به خاطر همین بود که با محوریت اعتاب مقدس، عتبه مقدس حضرت امام رضا، حضرت فاطمه معصومه، حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، حضرت عبدالعظیم حسنی و همه بزرگوارانی که توی ستاد بزرگداشت دهه کرامت نقش داشتن، از حدود 7 سال گذشته به مقوله خدمت کریمانه توجه مضاعفی شد، به گونه ای که در شعارهای و شعارهای محوری 6 سال گذشته شما اگه بررسی کنید همواره تمرکز بر روی خدمت کریمانه بود.
درود.
و خدمت کریمانه هم حالا حتما حضرت استاد اشاره خواهند کرد، مصادیقش بسیار زیاده.
بله.
دایرش بسیار گسترده. شاید ما مثلا خدمت کریمانه رو فقط در کمک رسانی مالی به هموطنان ببینیم که اون در جای خودش بسیار خوب و اولویت هم داره، اما مصادیقش بسیار بالاست. شما میبینید مثلا دارم عرض میکنم یه جوانی داخل مترو نشسته یا داخل اتوبوس نشسته، میبینه یه نفر شخصی بزرگتر از او مسنتر آمده وارد شده، خب به احترام ایشون چیکار میکنه؟ بلند میشه.
بله.
این طبیعتاً یک رفتار کریمانه هستش. شما میبینید مثلا یه عزیزی داره توی خیابون میره، میبینه یه شخصی مثلا میوه خرید کرده داره با خودش میبره، سنگینه، داره دستش اذیت میکنه، میره خدمتش میگه پدر جان اجازه میدید بنده هم کمک کنم، توی مسیری با ایشون همراه میشه و بریم تا خیلی دیگه حالا حاج آقا حتما اشاره خواهند داشت. بنابراین 6 سال تقریبا رو این شعار تمرکز شد، برای اینکه بتونیم اولا این موضوع بین افراد مختلف، نهادها، سازمانها نهادینه بشه. و امسال هم اتفاقا همونجوری که اشاره کردید، یکی از عناوین روزها تحت عنوان خدمت کریمانه، مشارکت مردمی و اقتدار ملیه.
بله.
که اگر میخواهیم به اون نقطه اوج در اقتدار برسیم، چاره‌ای نیست جز این که مردم بیان به میدان. یعنی شما حالا انشالله در بخش‌های دیگه عرض خواهم کرد که هر جایی تو هر عرصه‌ای مردم آمدن به میدان، آنجا همراه با اقتدار بوده. تو
به تحقیق
ایام جنگ تحمیلی مردم آمدن به میدان، خب اقتدار هم دیدیم، یعنی همه ارتش‌های قدرتمند جهان آمدن پشت سر رژیم بعث صدام و عملا ایران بود و حالا یه سری از کشورهایی که بهتر میدانید به کمک ما آمدن، اما در مجموع کاملا مردم بودن که میدانداری کردن
کاملا.
و حتی ما آمارها رو هم که شما بررسی بفرمایید، عمده افرادی که به مقام رفیع شهادت رسیدن و اعزام شدن به جبهه ها از مساجد بودن، یعنی از یک پایگاه مردمی. حالا تو عرصه نظامی این گونه بود الحمدلله با ورود مردم، با رخدادهای طبیعی مواجه میشیم، مثلا خدای نکرده سیلی میاد، زلزله میاد، جدای این که همه نهادهای امدادرسان به میدان میان، هلال احمر، مجموعه های نظامی، اما باز میبینید آن مجموعه ای که از ابتدا تا انتها کنار مردمی که آسیب دیدن در رخدادهای طبیعی، باز این گروه های مردمی هستن که در قالب گروه های جهادی و جریانات مردمی حضور دارن و اتفاقا تا لحظه ای که خیالشون راحت نشه که مثلا سرپناه این عزیزان دوباره بنا شده، این که مثلا امکاناتشون، همین الان من خبر دارم تحت اشراف یکی از شخصیت های اخلاقی و مذهبی کشورمون، تحت اشراف حضرت آیت الله جاودان، خیریه ای از تحت عنوان خیریه آب.
بله.
خب کار این بچه ها چیه؟ کار این بچه ها اینه که میرن قنات های مناطق به عبارتی محروم و مناطقی که عملا قناتش خوش شده، اینها رو احیا میکنن. خب و اتفاقا دوستان به من میفرمودن که ما عناوین مختلفی رو محضر حضرت آیت الله جاودان بردیم برای انجام امور خیر، که مثلا در موضوع بفرض دارم عرض میکنم، رسیدگی به امور ایتام، عرض کنم مثلا تهیه جهیزیه، یک لیست بلندی رو میگفت تهیه کرد، میگفت یکشم احیای قنوات بود که میگفتن حضرت آیت الله جاودان فرمودن این کار جز کارهای اولویت داره. چرا؟ چون قنات که احیا بشه کار دوباره برمیگرده، مهاجرت اگر کرده باشن برمیگردن، یعنی یک روستا احیا میشه. حالا قرار زمینه اینها همه توسط حمایت‌های مردمی، مجریانش هم کی هستن؟ باز جریانات مردمی هستن. بنابراین ما اگر به دنبال اقتدار هستیم، اقتدار ملی هستیم، حضرت آقا هم که شعار امسال رو مشخص فرمودن، جهش تولید با مشارکت مردم. ولی و بارها همیشون در این سالها فرمودن که هر جا مردم آمدن، تو بحث مناسبت ها هم همینطوره، شما میبینید عزای حضرت سیدالشهدا علیه السلام ماندگار شده. چرا؟ چون مردم میدان دارن. دهه کرامت تو خیلی از جاها میبینیم نهادینه شده، دهه امامت و ولایت، دهه مهدویت، ایام شعبانیه، شما میبینید هر جا مردم حضور داشتن اون کار ماندگار بوده و اون جریان ماندگار بوده. همین الان جشن‌های زیرسایه خورشید داره برگزار میشه توسط آستان قدس رضوی. شما میبینید چون میزبانان این کاروان ها مردم هستن، گروه های مردمی هستن، بچه های مسجدی، بچه های هیئتی و فعالان جهادی هستن، طبیعتا میبینید یک شور و نشاط وصف ناپذیری به برکت حضور کاروان های زیر سایه خورشید، به برکت حضور کاروان های سفیران کریمه از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. پس بنابراین اگر ما همه کارهامونو نقش مردم رو دیدیم و مردم آمدن به میدان،
اونجا هم همراه با اقتدار، هم همراه با توفیقات روزافزون. ببخشید من این بخش رو زیاده گویی کردم، استفاده می‌کنم
چون شما به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری در حقیقت نامگذاری شده، مالند هر سال سنت حسنه‌ای که وجود داره، من هم به فرازی دیگر از فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کنم. این رو در حقیقت مسیر و پلی برای بخش دوم فرمایشات حاج آقا روح الامینی هم قرار میدم که مقام معظم رهبری بارها برای مسئله تاکید کردن که در عبور از گردنه‌های مختلف تاریخی نظام مقدس جمهوری اسلامی را هر جا دچار سختی و هر آن دچار مشکل شده مردم رو به یاری طلبیده، به یاری خداوند در حقیقت توانستیم خیلی راحت و با افتخار و اقتدار این مسئله رو پشت سر بگذاریم، یا آن مسائل و مشکلات رو. از فصلی از فرمایشات آقای طاهریان وام میگیرم، جابه روح الامینی بزرگوار حاج آقا، اون هم بحث مصادیق خدمت کریمان است. فارغ از این، حالا مؤلفه های شناسایی که شاید ما شاید بیشتر در قالب مثلا کمک های مالی مد نظر هست که جناب طاهریان هم بهش اشاره کردن، کمی بیشتر از زاویه دید شما مورد کاوش قرار بدیم این بحث در حقیقت شکل مصادیق خدمت کریمانه رو، جایگاه نقش مردمی و البته زلفی که به اقتدار ملی هم گره خورده. هم بفرمایی قربان.
در بخش خدمت کریمانه ما انواع اقسام خدمت کریمانه رو داریم. ما سیره اهل بیت علیه السلام که مراجعه میکنیم، این زندگی این بزرگواران مملو از خدمت کریمانه بوده. حالا به جهاتی این دهه کرامت منسوب به امام رضا علیه السلام هست، اما شما هیچ معصومی رو نمیابید که در زندگیشون لحظه ای از این خدمت ها غافل بوده باشه.
درست.
ولی اون که در بعض شرایط مهیا نمیشد، مثلا پدر امام رضا علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، در ایامی در زندان بودند یا در ایامی مبتلا به فقر بودند، شرایط در بعضی جهات خدمت کریمانه براشون مهیا نبود، اما تو سایر جهاتش همه این بزرگواران این کار رو انجام میدن و شاید بشه الگوی همه معصومین تو این جهت رو خود شخصیت امیرالمومنین علیه السلام دید که ما تو جهت انفاق، کمک کردن، دستگیری کردن و سایر خدمات اجتماعی، ما امیرالمومنین علیه السلام یه الگوی بزرگ میدونیم، حتی برای شخصیت خود معصومین، یعنی خود این بزرگواران هم میفهمیدن ما از جدمون امیرالمومنین یاد گرفتیم. همونطور که فرمودید و اشاره کردن، خدمت کریمانه چندین مدل هست، چندین نحو میشه این کارو انجام داد که تو سیره معصومین همش دیده میشه. اون شکل رائجش که شکل بسیار مفید و نافعی هست و نباید اینو ازش غفلت کرد، همون شکل مالی است که کسانی که به هر نحوی تمکنی دارن، به هر نحوی دستشون به دهنشون میرسه، دسترسی به مال دارن، دستی بگیرن، کمکی بکنن، که خود همینم یه آداب و روش‌هایی داره. یعنی اگر بخوایم بی خود بیشتر توی این مسئله وارد شیم، همین مدل اولش رو بیشتر دقیق شیم، معصومین ما علیهم السلام واقعا خدمتشون کریمانه بود. هر کمک کردنی کریمانه نیست، هر انفاق کردنی، هر بذل و بخشش مالی کریمانه نیست.
درست.
این بزرگواران واقعا با حفظ کرامت این کار رو میکردن.
درود بر شما.
مثلا یکی از ویژگی‌های مشترک میان معصومین تو بحث انفاق مخفیانه بودن بود. این بزرگواران مخفیانه کمک میکردن. امیرالمومنین علیه السلام شب هنگام اون بار غذایی که رو دوش خودشون میذاشتن در خونه ایتام میبردن بهشون کمک میکردن، مخفیانه بود. اصلا علتی که شب رو انتخاب میکردن به جهت مخفی بودنش بود، در شب خفا بود، اون موقعی که نور لامپ هم نبود که کسی بخواد متوجه بشه. بعد شهادت حضرت متوجه شدن که اون کسی که تا حالا کمک میکرد کی بود. حتی ما داریم در مورد امام صادق علیه السلام هست، امام علیه السلام نیمه شب با یکی از اصحابشون رفتن بالا سر یک نیازمندی مالی گذاشتن، کمکی بهش کردن. بعد کسی محضر امام بود، به امام عرض کرد آقا میدونید دارید به کی کمک میکنید؟ این کسی هستش که اگه صبح بیدار شه شما رو ببینه علیه شما شمشیر میزنه، به شما اهانت میگه، شما رو قبول نداره، اصلا دشمن شماست. حضرت فرمودن انسان که هست، نیاز که داره، بالاخره گرسنه‌اش میشه، بالاخره اینم تأمین نیاز داره. یعنی این کریمانه بودن کامل دیده میشه در انفاق معصومین. یا مثلا یکی دیگه از ویژگی های انفاق های این بزرگواران این بود که قبل از عرض حاجت بود. بعضی اوقات خب نیازمند میومد عرض حاجت میکرد، اینها کمک میکردن.
درست.
اما بعضی مواقع قبل از عرض حاجت کمک میکردن. چندین نمونه داریم. مثلا یه مرتبه امیرالمومنین علیه السلام، این که عرض میکنم الگوی معصومین امیرالمومنین علیه السلام هستن، واقعا همینطوره. شما تمام این پارامترها، تمام این نکات رو در شخصیت امیرالمومنین به وضوح و در قله میبینید،
کاملا
خیلی به وضوح دیده میشه. مثلا یه نمونه که میخواستم عرض کنم، امیرالمومنین علیه السلام برای یک نیازمند آبروداری 5 بار شتر خرما میفرستن. او هیچ عرض حاجتی حضرت به حضرت نکرده بود، حضرت پیش دستی میکنن 5 بار شتر خرما براش میفرستن. یکی از اصحاب میاد به حضرت میگه که آقا 2 تا سوال. اول اینکه اون انقدر نیاز نداشت، اون 1 بار شتر بسش بود، چرا 5 بار شتر؟ ثانیا که اصلا چیزی نگفته هنوز، که من هنوز عرض حاجتی نکرده، اظهار نیاز نکرده، این همه بار برای چی؟ حضرت فهمیدن که اول ناراحت شدن از این نگاه تنگ اون اصحابشون، ناراحت شدن. حضرت فهمیدن که لا کسر الله مثلک، خدا در مؤمنین مثل تو رو زیاد نکنه. این چه نگاه بسته ای تو داری؟ من میبخشم، تو بخل میبرزی؟ منی که صاحب مال هستم این کار رو دارم با افتخار انجام میدم، وقت تو داری بخل میبرزی؟ یه اولا ده. بعد حضرت فهمیدن که اگر من بیام اون بعد از این که اون عرض حاجت بکنه، اظهار نیاز کنه، بعد عرض حاجت اون من بهش ببخشم، دیگه کار من ارزشی نداره، این جبران آبرو ریختشه. او آبروشو ریخ، به من عرض حاجت کرد، منم جبران کردم، پولی بهش دادم، بی کمکی بهش کردم، این که اون کار ارزشمند نشد. ارزش اونجاست که قبل از این که او عرض حاجت کنه، من میدونم مثلا کسی میدونه تو فامیلش و رفقاش میدونه مثلا یه جوونی الان میخواد ازدواج کنه، شرایط نداره بره خونه اجاره کنه، به منم چیزی نگفتم، میدونم شرایط اقتصادیشو خبر دارم، اینجا کار ارزشمند این موقع است که آدم بیاد قبل از اینکه عرض حاجت کنه بیاد کمکی بهش بکنه، مشکلی ازش حل کنه، یا اگه آدم خونه خالی داره در اختیارش قرار بده، با یه مبلغ کمتر، با یه مبلغ نازل‌تر کارش را بیفته. اینا برخورد کریمانه است، اینا انفاق‌ها و اون کرامت معصوم علیه السلام. پس یه مدلش مدل مالیه که عرض کردم، حقیقتاً این بزرگواران خدمتشون کریمانه بود، یعنی با حفظ کرامت اون مخاطبین بود. یا مثلا موارد دیگه هم هست، من حالا خیلی نمیخوام تفصیل بدم، یه مورد دیگه از همین بحث مالیش عرض میکنم، این بوده که بعضی اوقات این بزرگواران نمیذاشتن، با اینکه طرف عرض حاجت کرده بود، اومده بود محضر حضرت نشسته بود، گفته بود که من چنین نیازی دارم، این کمک رو دارم، این کمک رو میخوام، به من کمک کنید. حضرات کمک میکردن، اما وقتی میخواستن بهش کمک کنن صورت خودشونو میپوشوندن. مثلا یه مرتبه از یکی از معصومین شخصی عرض حاجت میکنه، امام اون پولشو فراهم میکنن، بعد که بهش میدن امام دستشون از پنجره میارن بیرون، باش رو در رو نمیشن، پولو بهش میدن میره. بعد یکی از اعصاب میپرسه آقا شما که کمک کردید چرا باش رو در رو نشدید؟ حضرت فهمیدن نمیخواستم چش تو چش من بشه، از این که دارم بهش کمک میکنم خجالت بکشه، این حس ترحم بهش دست بده. ببینید چقدر بزرگوارانه، با گوشه چشم فقیر نگاه نمی‌کردن که با بی‌اعتنایی چی بهش بدن بره، نه، کاملا با رغبت، با روی گشاده و جوری که او حفظ بشه، شخصیتش کامل حفظ، خودشو بدبخت و فقیر حس نکنه، خودشو یک انسان آبرومند حفظ کنه، شخصیتش حفظ بشه. اینا مسائلی بود که در کمک‌های مالی معصوم علیه السلام دیده میشه. یکی از کمک‌هایی که بزرگواران می‌کردن آرامش دادن بود، در کنار کمک مالی که میکردن. خب معمولا کسی که گرفتار میشه روح و روانش هم به هم میریزه، اضطراب پیدا میکنه، مثلا کسی که چکش برگشته مضطربه، کسی که چند قسط اجاره خونش مونده نداره بده نگران صابخونش بیرونش که مضطربه، و امثال اینها گرفتاری ها معمولا کنارش فشار روحی روانی هم داره. معصومین علیه السلام آرامش میدادن، کمک میکردن، آرامش هم میدادن. مثلا یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام شخصی به نام ابو هاشم جعفری میاد محضر امام، میگه که من خیلی فشار اقتصادی بهم سنگین شد، نمیخواستم برم، خلاصه دیگه به خودم فشار آوردم، کلنجار رفتم، رفتم محضر امام، رفتم محضر امام دیگه بگم آقا کارت به استخون رسید، یه کمکی بکن. 100 سکه 100 دینار ظاهرا نیاز داشت. میاد محضر امام، امام تو جلسه بودن، اون اصحاب امام اطرافیان امام میرن، این ابو هاشم میاد شروع کنه صحبت کردن به امام، بگه آقا من نیاز دارم، امام شروع به صحبت میکنن، فهمم که ای ابو هاشم تو چطور میتونی شکر این همه نعمتی که داری رو به جا بیاری؟ ابو هاشم میگه من دهانم قفل شد، من میخواستم گله کنم، شکایت کنم از وضعیتم، امام یه چیز دیگه به من گفت.
بله.
امام فرمودن تو چطور میخوای شکر نعمت تو به جا بیاری؟ من که گرفتارم. بعد امام فرمودن ای ابا هاشم سه تا نعمت بزرگ داری، قدرشو بدون. یک، خدا بهت ایمان داده،